أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 113 از تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب صدام متعلهین، و امروز هم 4 مرداد 1403 است. به لطف الهی رسیدیم به فقره 17 از آیت الکرسی، که این فقره است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یخرجهم من الظلمات الى النور، و مقاله 17 هم به تبیین و تفسیر این بخش مرتبط است و در چند معراج، یعنی در 4 معراج اطالب این کتاب این بخش انشاءالله به انجام خواهد رسید. فلسفه این بخش رو اینطور تفسیر میکنن که وقتی گفتن الله و ولی الذین آمنو در فقره 16، سخن این است که این ولایت چگونه اعمال میشود، ظهور این ولایت در چیست، که این یخرجهم من الظلمات الى النور در حقیقت نشان از آن است که اگر خدای عالم ولایت انسانی رو به عهده گرفت و انسانی با بصیرت و بینایی تحت ولایت حق سبحانه و تعالی قرار گرفت، خدای عالم او رو از گمراهی و ضلالت و غوایت نجات خواهد داد و او رو از ظلمت به نور خواهد رسوند، که این خروج از ظلمت به نور در حقیقت ظهور ولایت حق سبحانه و تعالی هست و این مظاهری داره، نمونه ها و شواهدی داره که در این بخش در به اون می پردازن. می فرمایند که المقالت و سابعت و اشر فی معنا قوله سبحانه یخرجهم من الظلمات الى النور. خب این بخش می خوان توضیح بدن. و فیه معارج، چند معراج در این هست که 4 معراج مجموعه مباحثی است که این بخش رو توضیح میدهد. المعراج الاول فی تحقیق الآیه، یعنی فلسفه این آیه و حقیقت این بخش که یخرجهم من الظلمات الى النور هست چیه؟ هم نظم و مهندسی این آیات روشن میشه که این فقرات این آیات، این آیه کریمه سید الآیات روشن میشه، و هم معنای خروج از ظلمت به نور حقیقتش مشخص میشود. ان الله سبحانه و تعالی لما ذکر، وقتی این معنا رو ذکر کرد در فقره قبل که انه محب الذین آمنو، ولایت او را به عهده گرفته و محبت و دوستی اونها رو در نهاد اونها قرار داده و محبت خودش رو در دل اونها قرار داده، انه محب الذین آمنو و متولی ایمانهم و معینهم. خب متولی ایمانشون هست و اونها رو کمک میکنه. در چی کمک میکنه؟ فی قبول الهدایه و مکمل لقلوبهم به کمال الارفان، هم در حقیقت هدایت رو در قلب اونها قرار میده و کمکشون میکنه که این هدایت رو بپذیرن، و همین که در قلوبشون اون معرفت رو عمیق به صورت عرفانی و روشن و شهادت گونه مشخص میکنه تا این ایمان مستقر بشه. و مکمل قلوبهم به کمال الارفان که المعبر عنه به ایمان. خب گاهی اوقات ایمان در حد ایقان است، شهود است، و در حقیقت یک ایمان برتر است، ایمان خواص بلکه اخص است. خب این تأییدات الهی و محبت و ولایت حق سبحانه و تعالی نشانگر این است که این ایمان در حد اعلا هستش. برای دیگران هم به نوع دیگر این ایمان، حالا ایمان برای عده شهودی است، ولی برای ایمان برای عده علا نحو الغیب هستش، ولی ایمان هست و در دل اینها مستقر میشه، جا پیدا میکنه و انسانها هم به اون علاقمند میشن. ان الله سبحانه لما ذكر انه محب الذين امنوا ومتولي ايمانهم ومعينهم في قبول هدايه ومكمل قلوبهم بكمال الارفان المعبر عنه بالايمان. خدای عالم وقتی این معنا رو در فقره قبل ذکر کرد، الان میخواد بگه اراد ان یبین کیفیت هذا التکمیل و الاستکمار و اراد ان یبین لمیت هذا الفعل و الانفعال. خب تکمیل از ناحیه حق است، استکمال از ناحیه عباد است، فعل از ناحیه خداست و انفعال از ناحیه بندگان خدا هستش. اینا میخواد روشن بکنه، اراد ان یبین کیفیت هذا التکمیل و الاستکمال بالنسبه الى عبد و بالنسبه الى مولا و عبد و لمیت هذا الفعل نسبت به مولا و الانفعال نسبت به عبد. و اشار الى ان کیفیته، خب الان داره با این تصریح میکنه، حالا اشاره هم نیست، تصریح هستش که یخرجهم من الظلمات الى النور. خب این تصریح به این اخراج رو در مقام تبیین اون ولایت و محبت ذکر میکنه. ارا فاشار الى ان کیفیت ولایت و محبت و ان یخرجهم من الظلمات الخلقه الى نور الهدایه. این ولایتی که داره اعمال میشه، این تکمیل و این فعلی که اعمال میشه چگونه هستش؟ به این است که یخرجهم من الظلمات الخلقه الى نور الهدایه. وقتی این اخراج حاصل شد، طبعا نتیجهش این است که حتی اهتدا و آمنو، اینها هدایت پیدا میکنند و ایمان میآورند. خب این اتفاقا چیز جالبی است، بررسی جالبی است، تحقیق جالبی است که این چگونه اتفاق میفته. یعنی چی که انسان در ظلمات است، در تاریکی هاست و خدای عالم او را از این تاریکی ها در میاره؟ بله ما تاریکی هایی داریم، ما ظلام و ظلماتی داریم و تا از این ظلمت ها به در نیاییم هدایت نصیبمون نمیشه و این خروج از ظلمت اخراج میخواد، تکمیل میخواد، فعل میخواد، عنایت الهی و محبت و ولایت او میخواد، وگرنه انسان نمیتونه بر اساس نظام طبیعی به راحتی از این مرداب و گرداب نجات پیدا بکنه. ولعصر ان الانسان لفی خسر، همه مون پامون تو گله، همه مون پامون تو طبیعت است و تو مرداب این عالم ماده است و اینها. خروجمون از این عالم طبیعت و مرداب که فرمود اثاقلتم الى الارض، این نیاز به اخراج و نیاز به عنایت الهی داره. فان کل واحد من الناس و حسب اصل تینته و حیولانیته من سنخ ظلمات کل جسمیت و طبیعیه و الحیوانیه. خب همه مون پامون تو حس، تو خیال، توی شهوت و غضب، به لحاظ ادراکی تو حس و خیال هست پامون و به لحاظ تحریکی هم تو شهوت و غضبی، همه مون همین هستیم دیگه. اینکه قوای ابتداییمون حس و خیال است که تردیدی نیست و قوای تحریشیمون در ابتدا شهوت و غضب است و حیوانیت است که تردیدی نیست. خب از اینجا کنده شدن چی؟ کنده شدن از این مقطع نیاز به ولایت و تکمیل و فعل دارد که اگر از اون طرف استکمال حاصل بشود و انفعال حاصل بشود، اون اهتدا و هدایت شکل میگیرد. فان کل واحد من الناس به حسب اصل تینته و هیولانیته من سنخ الظلمات کل جسمیته و طبیعیته و الحیوانیه. اینا به اصطلاح مرحله نازله وجود ما هست و همه ما این ویژگی ها رو داریم، جسمیت و طبیعیت و حیوانیت داریم که مقتضای اینا چیه؟ اقتضای جسمیت و طبیعیت، طبیعت و حیوانیت چیه؟ مقتضازات اینها افعالیست که مقتضازاتها افعالون که توجب و اترده و البود ان رحمت الله. جسمیت معالم طبیعت، عالم ماده، حیوانیت، یعنی حس و خیال از یک سو، شهوت و غضب از سوی دیگر، اینا اقتضا میکند ترد و بعد از رحمت الهی رو. یعنی هدایت نمیخواد، تکلیف نمیخواد، اینکه بخواد به سوی علو و بلندی حرکت بکنه رو نمیخواد. این میخواد همین در نشأه طبیعت باشه که افعالی است مقتضای این جسمیت و طبیعت و حیوانیت، افعالی است که موجب ترد و بعد از رحمت الله الخاصه، رحمت خاصی که موجب دخول بهشت است. خدای عالم این هدایت رو برای ما آورده است که ما از این جهنم طبیعت نجات پیدا بکنیم و بهشت و آخرت برسیم، اما اینا نمیذارن. خب حالا پس بنابراین همه مون نیاز به کمک داریم، نیاز به اخراج و تکمیل داریم، زیرا در ابتدای امر جسمیت و طبیعت و حیوانیت یک مانع جدی است. افراد در مقابل این مسئله دو دسته میشن و انما التفاوت به حسب تفاوت الارواح و القلوب فی الکدوره و الصفاء الفطریتین. افراد در مقابل این وضعیتی که هست، یعنی خودشون پاشون تو طبیعت است و تو گرداب و مردابن، اگر بخوان از این فضا نجات پیدا بکنن، اون فطرت سعیده اقتضا میکند که این اخراج رو بپذیرن و خارج بشون، و اگر اون فطرت شقیه معاذ الله اقتضا بخواد بکنه، این اخراج و این تکمیل و این فعل رو نمیپذیرن و اون استکمال و انفعال رخ نخواهد داد. و انما التفاوت به حسب تفاوت الارواح و القلوب فی الکدوره و الصفاء الفطریتین. اگر روح و قلب کدر باشه، صفاء و فطرت سلیمه رو نداشته باشن، طبعا به سمت اخراج و اونجا که اقتضای اخراج الهی است نمیرن، همچنان پا در طبیعت دارن. و اگر صفای باطن و فطرت داشته باشن، میرن به دنبال این اخراج. و انما التفاوت به حسب تفاوت الارواح و القلوب فی الکدوره قلب و روح و فی الصفاء قلب و روح الفطریتین. خب وقتی از این مرحله نجات پیدا کردن، یعنی از عالم طبیعت و مرداب و گرداب حیوانیت به در آمدن و جستن و خیز برداشتن، اینجا دیگه ثم به حسب العقائد و الاعمال دیگه رشدشون رو بالا میبرن. این کسی است که در حقیقت مرحله اول این فلق اتفاق افتاد و سر از خاک برداشتن، شکوفه زد، از این به بعد دیگه آب و هوای بیرونی و باغبان بیرونی به نجاتشون میاد و برای رشد اونها اقدام خواهد کرد. ثم به حسب العقائد و الاعمال. و یجوز ان یهمل قوله تعالی، میشه این آیه رو بر این حمل کرد، و این منکم الا واردها. همه مون پامون تو طبیعت است، تو جسمیت و تو ماده و تو حیوانیت است. همه مون، هیچ کسمون نیست که جهنم طبیعت و جهنم جسمیت رو نداشته باشی. و این اقتضایی است که کان علی ربک حتما مقضی، یا خدای عالم قضایش و حکمش بر این تعلق گرفت که همه از گرداب و مرداب طبیعت خارج بشن. اون کسی که در فضای برتر از طبیعت است که راه آسان است، خروج از طبیعت مشکل است، خروج از مادیت و جسمیت و حس و خیال و شهوت و غضب مشکل هستش. و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا علی ما استوجبه الانسان و حسب ما یقتضیه طبیعته تینت ما یقتضیه تینته الجسمانیه الظلمانیه. تینت جسمانی و ظلمانی انسان اقتضا میکند که بالاخره در این جهنم طبیعت باشد. بنابراین و این منکم الا وارد این جهنم، مراد از وارد جهنم یعنی اینکه همه شما در جهنم طبیعت و حیوانیت هستید، باید نجات پیدا کنید. و یحتمل ان یعول الظلمات بالاوصاف. خب این یک تفسیر از اینکه یخرجهم من الظلمات الى النور، بس یک مرحله مراد از ظلمت، ظلمت تینت است و حیولانیت است و جسمیت است و طبیعت. این یک تفسیر که تفسیر ابتدایی است. یه تفسیر دیگری میکنن، میفرمایند که خب انسان ها ضمن اینکه حیثیت های جسمانی و طبیعی دارن و این حیثیت جسمانیت و طبیعیت و مادیت اقتضاعاتی داره، با قطع نظر از این یک سلسله حیثیت های نفسانی خبیثه هم داره که این حیثیت های خبیثه نفسانی مثل کبر و حسد و ارث و آز و امثال ذلک، اینها خودش ظلمات هستن و همه ما توی همچین جهنمی هستیم. همه ماها به تب تکبر و غرور و منیت و تفرعون رو در دل خودمون داریم و برای اینکه از این گرداب نفسانیت مذموم نجات پیدا بکنیم، نیاز به عنایت و ولایت الهی داریم. و یحتمل ان یعول از ظلمات، اون که فرمود یخرجهم من الظلمات الى النور، مرادش این ظلمات رو تعبیل کنیم. تعبیل هم نیست، واقعا ظلمات یه وقت ظلمات طبیعی و مادیه، یه وقت نه واقعا نفسانیه. کبر، حسد، غرور، طمع، حرص و آز، شهوت، اینا در حقیقت ظلمات نفسانی هستند. یحتمل ان یعول الظلمات بالاوصاف النفسانیه کالشهوت والغضب والوهم قبل ان یسخرها القلب و یستعملها فیما خلقت لاجله. بله، شهوت و غضب برای این آفریده نشدن که انسان را در این فضای حرص و آز نگه بدارن، بلکه در خدمت قلب و عقل قرار میگیرن و به جا شهوت و به جا غضب اعمال میشود. و یحتمل ان یعول الظلمات بالاوصاف النفسانیه کالشهوت والغضب والوهم قبل ان یسخرها القلب و یستعمل القلب الشهوت و الغضب را فی ما خلقت لعجله و یه قبل ان یستخدمها فی طاعت الله علا وجه تعدیل و توسید. بله، خیلی مهمه که شهوت و غضب در حد عدل و میان ربیع قرار بگیرد، نه افراط و نه تفریط. شهوت افراطی میشه شره و شهوت تفریطی میشود خمودگی، خمود. این عدالت نفسانی بر مبنای تعدیل و توسیط عقل و قلب میتواند برای انسان شکل بگیرد. و یستخدمها فی طاعت الله على وجه تعدیل و توسیط، یعنی عقل نمیاد شهوت و غضب رو تعطیل بکنه، بلکه شهوت و غضب رو در حد میانه و تعدیل و عادلانه قرار میده. فان وجودها لا على وجه المذکور ظلمت و وبال على النفس الادمیه. اگر بخواد به نحو شره یا خمودگی باشه، یا عرض کنم که مثل جوان و یا تهور باشه که در بحث شجاعت و میانه روی در اون وصف هست، خب این میانه روی که در نزد حکما وجود داره برای همینه. یعنی که فان وجودها لا علی وجه المذکور، اگر بر مبنای تعدیل و توسیط قلب و عقل نباشد، ظلمت و وبال علی النفس الادمیه. خب اگر اینطور شد، توجب لها الاستحقاق لعذاب الله بالجحیم و النار و الموت و الهرمان عن نعیم الابرار. اگر بخواهد این اوصاف بر اساس عدم تعدیل و توصیف باشه، موجب می شود برای نفوس اینکه عذاب معاذ الله اینها استحقاق پیدا بکنن و برای جهنم و نار و همچنین موت و حرمان از نعیم ابرار. پس اون چیزی که جهنم ایجاد میکنه و حرمان از نعیم ابرار ایجاد میکنه، عبارت است از شهوت و غضب غیر کنترل شده، افراطی یا تفریطی. اینا در حقیقت موجب در جهنم قرار دادن یا ادامه در جهنم موندن هست. کما یدل علیه ایزن قوله تعالی او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا. کی میت است؟ اونی که شهوت و غضب برش غالب است، اونی که افراط و تفریط برش غالب است، این میت است. اما اگر بر اساس تعدیل و توسیط عقل شهوت و غضب معدل واقع شد و کنترل شد، این در حقیقت نوری است که از طرف خدای عالم برای او قرار داده شده است. بنابراین فثبت که انه تعالی اخرج این دسته از افراد را، این نفوس را، در چنین وقتی به اصابت رشاشت نور، وقتی ترشحات نور، نور الهی بر اینها اصابت می کند، در حقیقت اینها از اون خمودگی در میان، از حالت افراد و تفرید در میان و به حالت تعدیل می رسن. فثبت انه تعالی اخرجهم ذلک الیوم به اصابت رشاشت نور. ذلک الیوم یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که عقل و قلب ظهور پیدا کرد و ریوم و روشنایی عقل و قلب شد. و اصابت رشاشت نور کما ذکره فی الحدیث المشهور من ظلمات تینه، که در روایت هست که من ظلمات تینه حتی اهتدا الیوم فآمنو، تا اینکه اینا اهتدا پیدا بکنن در یوم و روشنایی عقل و ایمان بیاورن. ولولا محبته ایاهم، اگر بنا باشه که اخراج الهی نباشه، محبت و ولایت الهی نباشه نسبت به این دسته از نفوس و تنویر الهی نسبت به قلوب اینها و مزید العنایه نسبت به اینها و ولایت و تولیت الهی نسبت به این دسته از افراد و این نفوس نباشه، به نصرت و المعونت و الاخراج من الظلمات الى النور فضلا منه، که این تنویر و این مزید عنایت، این تولیت، این نصر، همه اینها تفضلی است از ناحیه حق و رحمتی است نسبت به مؤمنان. وگرنه اگر نبود لما آمنوا و کانوا من الکافرین، اگر این رحمت نبود، این ولولا اینجوری خونده میشه، ولولا محبته ایاهم و تنویره قلوبهم و مزید العنایته لما آمنوا و کانوا من الکافرین معاذ الله. این هم شاهد قرآنی که فرمود که قوله تعالی لولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. و البته و نظائره من الآیات الدالت علی مزید فضل الله لعباده الصالحین. بنابراین ما باید بپذیریم که حق سبحانه و تعالی این ولایت رو اعمال میکنه، این تولیت رو اعمال میکنه، این تکمیل را، این فعل رو عطا میکنه. و اگر معاذ الله بخوایم این تفضل و این عنایت الهی رو منکر بشیم و نادیده بگیریم، معلومه که خب در حقیقت این حقیقت روشن و نورانی رو ندیدیم. جناب صدر متعالین در پایان می‌فرمایند که اون کسانی که روشنای تفضل الهی رو و تنویر الهی رو و مزید عنایت رو نبینن و این تصریحات الهی مثل همین الله و ولی الذین آمنو یا همون که جعلنا له نورن، این دسته از آیات فراوانی که در این رابطه هم فراوان هست، فمن که اگر کسی اینها را نبینه خیلی بایستی به اصطلاح دیده محدود و سخیفی داشته باشه، عقل ناقصی داشته باشه و این تفضل و عنایت الهی رو نبینه. فما اشد سخافت عقل من انکر مزید محبت الله و عنایته للمحبوبین المقربین من الانبیاء والمرسلین والابدال الواصلین و یرا. خب این رو در حقیقت چون بعضی ها این گونه فکر میکنن که حق سبحانه و تعالی نسبت به همه و همه در همه مراحل یکسان است، خورشید این یکسانی رو داره، بله باران این یکسانی رو داره، اما حق سبحانه و تعالی دو تا لطف و عنایت، دو تا ولایت و تولیت، دو تا رحمت داره. اگر اون ولایت اولی رو پذیرفتن، اون محبت و هدایت اولی رو پذیرفتن، محبت مضاعف میاد. این محبت مضاعف هم از لوازم وجودی حق سبحانه و تعالی است. انسان مهتدی به هدایت شده رو که رها نمی کنه که، بله با زحمت و با تلاش این از خاک سر برزد، شکوفه زد، این رستن آغاز کرد و از دلخ این همه خروارها خاک خودشو بیرون آورد. خب از این به بعد اگر عنایت الهی نباشه، اگر مزید توفیق نباشه، مزید محبت نباشه، این ره به جایی نمیبره و به کمال خودش نمیرسه. عده این رحمت مضاعف رو میخوان انکار بکنن. جناب صدر متعالی میفرمان که این جای انکار نداره، بلکه حقیقتش بسیار امر روشنی است. آیا حق سبحانه و تعالی عنایتش را نسبت به رسول الله از یک سو و در مقابل شیاطین و کفره یکسان داره؟ به همونها بی یکسان محبت میکنه اونگونه که به پیامبر محبت کرده؟ این قطعا اینطور نیست. بله ولایت عامه، رحمت عامه، هدایت عامه برای همه یکسان است. اما اگر عده‌ای پذیرفتن و راه افتادن، اونها را خدای عالم با مزید توفیقات جلو میبرد. فما اشد سخافت، چقدر شدید از سخافت و دونمایگی عقل کسانی که من انکر مزید محبت الله و عنایته للمحبوبین المقربین. کسی که منکر است این محبت اضافه رو، محبت زیادتی و عنایت زیادتی رو نسبت به کیا؟ نسبت به محبوبین و مقربین از انبیا و مرسلین و همچنین عبدال. عبدال یعنی کسانی که در نظام هستی و جوامع انسانی بدل یکی دیگه که پس دیگر میان، یکی میاد میره، بدل او قرار میگیره که بتونن به نوعی در اعمال ولایت الهی مؤثر باشه. فما اشد سخافت عقل من انکره و عقل من یرا که ان التوفیق و الهدایه و المحبه من قبله تعالی مساویت نسبه الى افضل خلق الله و احبهم الیه که خاتم المرسلین علیه افضل صلوات المسلین و ارزل خلقه و ابغضهم لدیه که شیطان اللعین، بدون تفاوت ذواتهم فی ابتداء الفطره به حسب صفات. خب اون کسانی که فکر میکنند که حق سبحانه و تعالی نسبتش در زیادتی و فزونی محبت یکسان است، خب اینا خیلی اشتباه میکنن. برای اینکه آیا خدای عالم محبوب ترین خلائق خودش مثل خاتم الانبیا را مثل ارزل خلائقش مثل شیاطین لعین میداند؟ خب قطعا اینطور نیست. کسی که چنین فکر بکند این در نهایت سخافت عقل است. بفرماید که و یرا ان التوفیق والهدایه والمحبه من قبله تعالی مساویت النسبه الى افضل خلق الله و احبهم الیه، احب خلق الله الى الله که خاتم المرسلین علیه افضل صلوات المسلین و ارزل خلقه و ابغضهم لدیه که شیطان اللعین. یعنی خدای عالم بخواد پیغمبر را با شیطان معاذ الله یکسان ببیند. در ابتدا از ولایت و هدایت عامه و رحمت عامه بله همه یکسان استفاده میکنند، اما اگر یکی شیطان شد و یکی پیامبر شد که دیگه در این ساعت یکسان نیستن دیگه. بدون تفاوت ذوات انفی ابتداء الفطره به حسب صفاء جوهر القلب و ظلمته و صفائه و کدورته. یاد بگه که اینا یکسان هستند و صفاء کدورت، صفاء و کدورت یکسان هستش. این گونه نیست، بلکه به اقتضای تفاوتی که در نهاد اونها هست حق سبحانه و تعالی تفاوت رحمت رو اعمال میکند. اللذان هما من مظاهر قهره تعالی و رعفته و آثار مقته و رحمته، که یک عده مظاهر به اصطلاح لطف و مهر او هستند و عده هم مظهر قهر و مقت او هستن. حق سبحانه و تعالی مظاهری دارد که این هم بر اساس همون جواب اهل معرفت است که اللذان هما، یعنی این دو طایفه برخی مظهر قهر خدا هستند و برخی مظهر رأفت خدا، برخی در آثار غضب و سخط الهی در حقیقت نشان هستند و بعضی هم در آثار رحمت الهی. بنابراین اینها یکسان نیستن، یک دست نیستن و حق سبحانه و تعالی بر اساس زیادتی کفر یک جور اعمال نظر می کند و زیادتی ایمان و توفیق هم به گونه دیگری اعمال نظر می کند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.